أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. در بررسی حادثه عاشورا و واقعه کربلا ما همه بلکه همه ما بلکه همه کائنات عاجزند از درک اسرار این حادثه. سری است که فقط بین خدا و اولیای او هست و ما از او محرومی و نمی‌دانیم، اما به قدر عقل و فهم خودمان تحلیل میکنیم و میشناسیم. حادثه‌ای به این بزرگی قطعا زوایای مختلف و لایه‌های متفاوت داره و هیچ کس نبایستی مدعی بشه و ادعا کنه که این حادثه رو شناخته و همه حقیقت آن را فهمیده. هر کسی میتوانه به اندازه فهم و درک خودش از او برداشت‌هایی بکنه، اشکالی نداره و بایست هم همین کار کرد و چاره‌ای هم نیست جز این که ما از جهانی که دور برمون هست عبرت بگیریم، از حوادثی که در تاریخ اتفاق افتاده درس بیاموزیم و عبرت بگیریم، این بحثی درش نیست. اما توقف کردن به یک اندازه محدود و خلاصه کردن این بزرگان در یک چارچوب محدود کار درستی نیست. من به قدر خودم سعی کردم در چند شب گذشته ابعاد تاریخی، اجتماعی، سیاسی، عرفانی و قرآنی درس‌هایی که میشد از این واقع گرفت رو آنچه که به ذهنم رسیده بود رو عرض کنم. یک لایه‌ای داره، یک جنبه‌ای داره که به نظر من مهمترین جنبه واقعه کربلاست و ما کمتر بهش پرداختیم، گرچه اهل معنا و اهل عرفان به اون جنبه خیلی توجه داشتن، ولی جنبه‌ای بوده که وارد گفتمان عمومی با مردم نشده. عمدتاً در روزه‌ها، منبرها و گفتمان‌هایی که در میان مردم بوده به ابعاد اجتماعی، تاریخی و عاطفی این قضیه پرداختن که اون هم مهم بوده، ولی به این بود که مهمترین بودش به نظر بنده میرسه الان هست نپرداختن و اون بود عشق و محبت و فنای فی الله هست که اون رو امشب من به خواست خدای تعالی سعی میکنم بیان کنم، به ویژه که شب شبی است که اختصاص داره به بزرگداشت و یاد فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام، علی اکبر علیه السلام. پس اجازه بدید برای اینکه این معنا رو یه مقداری نزدیک شیم، من یه مقدمه چینی کنم خدمتتون. در جلسه گذشته، بلکه دو جلسه گذشته اگر اشتباه نکنم، راجع به مقام احسان صحبت کردم و عرض کردم یکی از بالاترین مقام هایی است که بندگان خدا می توانند تحصیل کنند و به اون مقام برسند. و اون چه مقامی است؟ مقامی است که انسان با عمل خودش شهادت میده، شهادتی از روی رؤیت. چه شهادت همیشه از روی رؤیته. کسی که ندیده، تجربه نکرده و در صحنه یک واقعه نیست، این اجازه شهادت دادن نداره. اینوش میگن شنیده. کسی که برای دادگاهی بگه که من شنیدم که این اتفاق افتاده، میگن تو شاهد نیستی، تو گواه نیستی. گواه اونیست که موقع وقوع حادثه حضور داشته باشه. بنابراین شهادت همیشه با شهود همراهه. پس کسی که در عملش شهادت بده بر وجود خدای تعالی، این محسنه. یعنی وقتی عمل میکنه، در صحنه عمل، هنگام عمل، در خود عمل، در عامل و در اون کسی که عمل روش انجام میشه و صورت میگیره، همه اینها خدا رو ببینه. اگر کسی این هنر رو داشته باشه، محسنه. اینو عرض کردیم جلسه گذشته و عرض شد که چرا گفتیم که انهو. از در سید و شهدا گفتن در دعای عرفشون، اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، خدایا مرا چنان قرار بده که خشیت تو داشته باشم گویی که تو را میبینم، گویی که تو را میبینم. گفتیم چرا تعبیر گویی رو به کار برد؟ برای اینکه خدا نامحدوده، خدا برتر از هر چیزی است که تصور شود و برتر از هر مقامی است که تحصیل شود و هر چیزی که به دست آورده شود. خدا باز فراتر از اونه. هر چرا که شما برید، خدا فراتره. حالا این یه اهمیتی داره که بعداً من در مسئله حرکت حبی انشاءالله اگر بخواست خدا راجبش توضیح خواهم داد. بنابراین گویی تو را میبینم، برای اینکه هیچ کس خدا را نخواهد دید. هیچ کس خدا را آنچنان که هست نخواهد دید. هیچ چشمی خدا را آنچنان که هست نخواهد دید. بنابراین هر چیز از خدا میبینیم جلوه ایست از خدا. پس گویی خدا را دیده ایم، جلوهش رو که دیدیم، نشانش رو که دیدیم، مظهرش رو که دیده ایم، گویی خدا را دیده ایم، نه اینکه خدا را دیده باشیم. پس محسن خدا را میبیند اما به شکل گویی، نه به شکل تمام. خب کار محسن خیلی سخته، کار حسین خیلی سخته. حسین و محسن فرزندان ذکور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسن و حسین و محسن که سقط شد، همشون از یه ریشه کلمه حسن. کار اهل احسان بسیار سخته. امشب میخوام ابتدای این مقدمه رو بتونم بگم چرا این کار سخته. برای اینکه این مقدمه رو خدمتتون عرض کنم، یه عنوانی رو خدمتتون مطرح کنم تحت عنوان حجاب نوری. حجاب چیزی است که انسان را محروم میکنه از رؤیت و مشاهده یه چیزی، مانع میشه از این که انسان چیزی رو ببینه و درک بکنه، بهش برسه. به میگن حجاب. اگر شما یک حجابی به جلو چشمانتون باشه، چیزی که پشت حجاب هست رو نمیبینید. خب حجاب ها گاهی ظلمانی هستن، گاهی نورانی هستن. حجاب های ظلمانی همین حجاب های محسوس هستن و حجاب های کثیف هستند که انسان به راحتی میفهمه اینها حجابن. وقتی که انسان به یه چیزی برخورد میکنه که یک نوع مقاومتی در برابرش ایجاد میکنه، در سیرش، در سلوکش، در مسیرش با یک سدی روبرو میشه که احساس میکنه یه چیزی جلوشه، این حجاب، حجاب ظلمانیست. مثلا فرض کنید جهل یه حجاب ظلمانیست. مثلا یکی از شما یه سوالی میکنه، شما در خودتون نگاه میکنید جوابشو بلد نیستید، یه مسئله بهتون میده میگه این بلدی حل کنید، نگاه میکنید میگه بلد نیست حل کنید، میگه این متوجه میشید این حجاب، حجاب ظلمانیست. برای فهمیدن یک چیز یه پرده یا جهل جلوی شماست، نمیذاره بفهمید. نفس اماره حجاب ظلمانیست. شهوت، غضب حجاب ظلمانیست. اینا یه چیزایی هستن که انسانی که قلب سلیم داره، هنوز مسخ نشده، تشخیص میده که مانع هستن، جلو راهش رو گرفتن، سد راهش هستن، اینا حجاب ظلمانی هستن. اما یه سری حجاب ها هستن که نورانی هستن و مانع از این میشن که انسان ورای اونها رو ببینه. اینا یه جور دیگه عمل میکنن، حجاب ظلمانی یه جور عمل میکنن، حجاب نورانی جور دیگری عمل میکنن. حجاب ظلمانی انسان رو باز میدارن و نقص انسان رو آشکار میشه، انسان نقصش رو متوجه میشه، متوجه میشه که یه دیوار جلو روشه. حجاب نورانی انسان رو شیفته میکنن، انسان رو جذب میکنن و انسان با جذب چیزی شدن از چیز دیگری باز میمانه. من بیت خاطرم نیست، ولی یکی از ابیات خیلی زیبای مولانا، من مضمونش الان به ذهنم هست، که میگه، مضمون بیت این هست: از غیرت بلبل بر گل، این که شروع میکنه به نغمه سرایی زیبا تا افراد رو از حسن روی گل باز بداره و به گل توجه نکنن. این غیرت بلبل است بر گل که خودش رو حجاب قرار میده برای گل. کسایی که میرن به گلستان گل رو ببینن، بلبل وقتی که نغمه سرایی میکنه و جهجه میزنه تا آواز میخوانه، شیفته صدای بلبل میشن و توجهشون از گل گرفته میشه. این یه حجاب نورانیه. مثاله، اینا مثال دارم میزنم، اینا حجاب نورانیست. گذشتن از حجاب نورانی خیلی سخته، به مراتب سخت‌تر از گذشتن از حجاب ظلمانیه. چرا؟ برای اینکه هر وقت شخص به یکی از این مقامات و فضائل رسید، حجاب نورانی همیشه فضیلتن، یه بُعد فضیلت و کمال دارن، یک بُعد بازدارندگی دارن. اون بُعد فضیلت و کمالشون انسان رو قانع می‌سازه. انسان به محض اینکه مشاهده میکنه اون لطف و صفا و زیبایی رو، میگه من واصل شدم، واصل شدم، رسیدم به مقصد. هر کسی که در مسیر خدا به یک مقامی میرسه و بعد توقف میکنه، اون مقام حجابش شده. چون حالا انشاءالله اگر توفیقی بود در قضایای بعد از کربلا، اگر فرصت شد تحلیل کنم، خاطرتون هست وقتی که کاروان و اسرا آمدن به مدینه، بیرون مدینه چادر زدن. حضرت سجاد علیه السلام گفت ما وارد مدینه نمیشیم. به بشیر گفت برو ندا بده که اسرا برگشتن، خاندان حسین برگشته بدون حسین. که بشیر میگه من سوار اسب بودم، تاختم، رفتم، وارد مدینه شدم، صدا زدم یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل یثرب شما را جای اقامت نیست، مقام نیست. این آیه قرآنه. اینو چجور بشیر به ذهنش رسید اینو به کار ببره؟ آیا امام سجاد علیه السلام بهش القا کرد؟ یه بحثیست که بعدن حالا بمید. ای اهل یثرب جای ایستادن نیست دیگر. میخواست بگه یثرب بیایید بیرون، ولی یه شعری گفت که در شعرش اینو گفت ای اهل یثرب جای ایستادن نیست. هر مقامی که انسان درش به ایسته حجابه. برای همین آیه قرآن هم در اینجور استفاده کردن از اون آیه قرآن کریم، گرچه معانی دیگری هم از اون آیه کردن. اون من الان بحث مفسرین راجع اون آیه رو نمیخوام داوری کنم و استفاده که خودم کردم رو انشاءالله اگه فرصتی بود خواهم گفت، ولی بعضی ها به گونه‌ای، بعضی ها به گونه‌ای. به هر حال یکی از معانی که برداشت کردن یعنی این که ای کسانی که اهل یثرب به انسانیت هستید، مدینه مدینه النبی مدینه انسانیته، کسانی که اهل یثرب به انسانیت هستید ای انسانها لا مقام لکم، جاگاه ایستادنی ندارید، شما استیشنی ندارید که به ایستید درش، مقامی ندارید. پس کسانی که در سیر الالله در رشد و کمال انسانی به فضیلتی دست میابند و قانع به آن میشن و می ایستند، اونا در حجاب نورانی هستن. چرا؟ برای اینکه احساس وصول میکنن، احساس میکنن به جایی رسیدن. گذشتن از حجاب نورانی دشوارتره، خیلی دشوارتره. شما تجربه کنید، یه فرقی بین جهل مرکب و جهل بسیط شنیدید دیگه همتون. جهل بسیط اون است که نمیدانه تو میدانه که نمیدانه. مثلا اگر فرض کنید که شما رو یه نفر اسم یه نفر رو ندونید، به شما میگن اسم این آقا یا خانم چیه؟ میگید نمیدونم. این جهلیه، جهل بسیطه. میگید نمیدونم. نمیدونید و میدانید که نمیدانید. این جهل بسیطه. از این یکی میاد میگه خب من پرسیدم اسم این مثلا خانم ای وای آقای ایکسه، خیالتون راحت میشه، میگه خب بلدیم، بعد میشه میگید همون اسمشو یاد میگیرید. اما اگر فکر کنید میدونید ولی ندونید، که یعنی در واقع نمیدونید، نمیدانید و نمیدانید که نمیدانید، این میشه جهل مرکب. فکر کنید اسم این آقا مثلا آقای ایکسه، در حالی که اسم این آقا آقای ایکس نیست، به شما میگن که اسم این آقا آقای ایکسه، میگید آقای ایکس نیست، میگید نه آقای ایکسه، من میدونم آقای ایکسه. این جهل مرکبه. جهل بسیط ازش بیرون آمدن راحته. کسی که بدونه نمیدونه راحت میاد از جهل بیرون، اما اون کسی که فکر میکنه میدونه در حالی که نمیدونه، این رو نمیشه به هیچ وجه آموزشش داد. این به هیچ وجه حرف جدید یاد نخواهد گرفت، مطلب جدید یاد نخواهد گرفت، چون یک نوع مقاومت درونی داره، میگه من چه احتیاج دارم این حرفو گوش بدم، من که میدونم حقیقت چیه. حالا همین مشکلی رو که نگاه کردید تو حجاب نورانی هم هست. در حجاب نورانی این حالت هست که شخص میگه من چرا دنبال چیزی، من که همه حقیقت در دستمه دیگه، من که به خدا رسیدم، من که واصل شدم. چون احساس وصول میکنه میایسته. نمونه یک کسی که در حجاب نورانی قرار گرفت و یک نوع چالش در برابرش بود، در قرآن مجید حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام هست. حضرت ابراهیم اگر خاطرتون باشه وقتی که ماه رو دید گفت این پروردگار منه. بعد ما افول کرد، گفت من افول کننده رو دوست ندارم. همین قضیه راجع به خورشید و ستاره ها رخ داد، باز گفت این پروردگار منه، چون نورانی بودن، خورشید نورانی بود، این نورانیت خورشید او رو جذب خودش کرده بود. بعد که افول کرد گفت این پروردگار من نیست، من افول کننده را دوست ندارم. اینا تمثیله به یک معنایی که اگر کسی به یک مطلب دست یافت و خدا را در او دید، دید خدا را دید، بسنده به او بکنه، در حجاب نورانی قرار گرفته. کسی که بسنده کنه محسن هست، منتها محسن محسن واقعی نیست. چرا؟ بخاطر که محسن واقعی چیه؟ که انهوز میدونه که گویا او را داره میبینه، او را به حقیقت ندیده. بنابراین محسن همیشه این که انهو گویا جلوش نظرش هست که من گویا او را میبینم ولی او را ندیدم به حقیقت. پس کسی که محسن هست حالا بایستی که حجابها را بدره، چون او نور را میبینه، بایستی از نور عبور کنه. عبور از نور خیلی دشواره، عبور از ظلمت راحته. کسی که در تاریکیست بفهمه در تاریکیست راحت میره بیرون، ولی کسی که در نور هست از نور بیرون رفتن دشواره. این رو حالا در سطوح بالا الان نبرید، در سطوح پایین نگاهش کنید. کسی که دوتا کتاب خون، دوتا مدرک دانشگاهی گرفت، این احساس کرد کسی شده، این در حجاب نورانی، گرچه نورش خیلی ضعیفه ولی در یه حجاب نورانی قرار گرفته. این وقتی میای بهش بگی بیا ببین قرآن چی میگه، بیا ببین حدیث چی میگه، میگه اون حدیث مثلا، حالا به زبانم نیاره، ته دلش میگه مثلا اون 1500 سال پیش بیشتر از مثلا نیوتن و انیشتن و نمیدونم کیو که میفهمن، قانع میشه به دوتا فرمول شیمی و فیزیک و روی هندسه و دوتا پیپر روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخی، قانع میشه. چیزی نیست اینها، ولی چیزی میپنداره اینها رو، اینو فهم میکنه اینها چیزیست. به این بخوای چیز جدید یاد بدی کاریست بس دشوار. یه چیزی داره، یه چیزی که بهش بسنده کرده، دلخوشه، نمیخواد رهاش کنه، داره. این در صورتی فقط میتونه از این حجاب بیاد بیرون که عاشق باشه، که محب باشه، وگرنه دریدن حجاب نورانی کار هر کسی نیست. اصلا یکیش هم نمیشه درید، چه برسه حجاب‌های پشت سر هم رو درید و رفت. شما تا حالا به چند نفر برخورد کردید در طول عمرتون که اینها یه چیزی بلد بودن و حاضر شدن اون رو بذارن کنار به نفع یک چیز برتر، یک حقیقت برتر؟ یه حقیقت رو فهمیدن، این حقیقتی رو که فهمیدن حاضرن زمین بگذارن به نفع حقیقتی برتر. خوب ببینید، شاید اصلا در طول عمرتون به یک نفرم برخورد نکرده باشید که یک حقیقتی رو بذاره زمین برای حقیقتی برتر. ممکنه باطل رو کسی زمین بذاره، باطل جزء حجوب چیه؟ حجوب ظلمانیست. باطل رو انسان میتونه زمین بگذاره، اما حقیقت رو زمین بگذاره برای حقیقتی برتر سخته، کار هر کسی نیست. چرا این مقدمات رو دارم میچنم خدمتتون؟ برای اینکه عرض کردم امشب از زاویه دیگری میخوام به قضیه حضرت سید الشهدا نگاه کنیم و از این زاویه عشق و محبتی که به خدا داشت نگاه کنیم به مسئله کربلا و واقعه کربلا. و خودش رو شرف خاندان نبوت رو علیکم السلام فرزندان همه پاک فرزند پاک رو از اینها یکی یکی بتونه بگذره. این یه بحث دیگریست، یک کار فقط عاشقه،
کار محبه که اونقدر به خود اون حقیقت خدا اطمینان داره، به زیبایی و اطمینان داره که هر حجابی رو برای او میداره، به حجابی بلاتر که بلاتر هر چه جلوش باشد میداره. این قلبه در دعای شعبانی هم مراجعات شعبانی هم هست که جان که افسار ما تخت رو بر بجب نور حاله کنک بجب نور رو خدا یا نور ببر تا اونجا که حجاب های نور رو پاره کنن و به تو برسیم ارواح اون معلق بشه، فقط آویزان بشه به جزد قدس. حالا این قضیه حجاب وجوب نوری که عرض کردم خدمتتون، برای حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل یک حجاب نوری بود، برای همین خدای متعال بهش گفت قربانیش کن، چون قربانی کردن اسماعیل بیرون رفتن از یک حجاب نوری بود. فقط کار کسی بود، این کار از کسی برمیاد که بفهمه خدا را در اسماعیل که انهو دیده است، ولی خدا را در اسماعیل به حقیقت ندیده است. بایستی بره جلوتر، خدا را زیباتر خواهد یاد، بره جلوتر خدا را بدتر خواهد یاد. این کار فقط از کسی که به زیبایی خدا، به جمال خدا اعتقاد داره، ایمان داره، اطمینان کامل داره و محب به اون زیبایی است میتونه صورت بگیره و این حجاب رو بداره و بره جلو و جلوتر بره. من امشب میخوام از این زاویه است که این مقدمات برای این بود که بگم امام حسین علیه السلام حجاب نوری رو پاره میکرد در کربلا و در این کار یک کار دیگه هم میکرد، خود اون حجاب ها رو هم متعالی میساخت، از اونها رو دور میکرد، اونها رو متعالی میساخت، اونچه که شایسته مقامشون بود بهشون میداد و متعالی میکرد و عبور میکرد از اونها و بهتر میرم و میگذشت. این مقدمه رو از درم خدمتون یه مقدمه دیگری خدمتون عرض کنم که بیام به واقع کربلا برسم. اولا این آیه رو که در سر در آیدم تلاوت کردم یه تذکری میدم خدمتون که زیاد گفته شده فقط برای یادآوری که در این آیه فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، بگو در این رسالت من اجری نمیخوام از شما، یعنی شما وظیفه‌ای در برابر شهر ندارید مگر در برابر دین ندارید مگر مودت و محبت و عشق به خویشان من. چرا؟ برای اینکه میخواد در جایی هم فرمود این اجری که از شما خواستم برای خودتان بود، برای من نبود، من از خویشان او از محبت شما چیزی دستگیرشو نمید، شما هستی که دستگیر میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما یه چیز رو دوست داشتید، دوست داشتید این رو میدید مثلا کسی میخواد داده رشته انتخاب کنه، هر فرق درست نیست ولی عمل بهش نمیده، یک چیز بیمعنایست، بهش میگن که چرا چیز دوست داری؟ چی رو دوست داری؟ برای اینکه دوست داری بخون. چرا؟ برای اینکه اگه کسی چیز رو دوست داشته باشه درش سرامت میشه اگه دوست داشته باشه. ولی ما وقتی میگن یه دوست داری تو رو دوست داری واقعا حرف معناداری نیست، یعنی برای اکثر افراد میدونم چی رو دوست دارم، چرا دوست دارم، اصلا دوست داشتن رو نمیدونم چیست. یکی رو خدمت رو عرض کنم، خیلی شنیدید که مخصوصا این ایوانجلیست ها ادعای دارن که دینشون دین عشق و لابه. زهی کلام تو خالی حرف باطل. بین عشق و دلسوزی زمین تا آسمان فاصله است. اونا دلسوزی رو اسمش گذاشتن عشق. عشق دلسوزی نیست. اونا ترحمون رو بهش میگن عشق. ترحمون عشق نیست. ترحمون یه مصوم بالایی سیستن سیمرش نیست. ولی به مقام عشق نمیرسه. برای همین وقتی که شما میگه جزاوی رو مثلا فرض کنید بهش خدمت میکنید ترحم میکنه شخص، این ترحم اگر بگی حاضری فدا بشی در این، حاضری برای ازدواج کنی، حاضری خودت فدای این کنی با محبت، نه این ترحمه. عشق وقتیست و محبت وقتیست که مورد محبوب رو برترین چیزی که امکان داره میبینه برای خودش و خودش رو فاقی درون میخواد بکنه، میخواد با تمام وجودش رو بشه دیدش رو فاقی در محبوب میشه و محشوب میشه، میخواد هر جوری مثل او بشه. برگرده این جیره بهش میگن لاش این یا نفس پرستی هر کسی را نتوان رو که صاحب نظر است. من سعدیست اش بازی دگر رو نفس پرستی دگر است. این اسمش اش نیست، یا نفس پرستی است یا ترحم و دلسوزی است. بین ترحم و دلسوزی و اش فاصله زمین تا آسمان. خیلی از مردم مثلا فرض کنید که شما دلسوزی کنید اصلا دوستتون ندارم، میگم برو من احتیاج به دلسوزی تو دارم، اصلا دلسوزی رو دوست ندارم، که همه به خود چون میتونم دلسوزی کنی براشون ترحم کنی. ولی اگه بگی من شما رو دوست دارم عاشق هستم، این فرق میکنه. یعنی من میخوام در تو فانیشم، تو برای من الگویی، تو برای من ایدئالی، هدفی، من هم به تو برسم، میخوام تو رو حفظ کنم و نگه دارم. خب پس این یه نکته که خواستم در اینجا تفاوت رو عرض کرده باشم. پس فرمود که مودت خویشانم را میخواهم از شما. برای چی؟ برای اینکه اگر عاشق اینها شدید، محب اینها شدید، سعی میکنید مثل اینها بشید با همه وجود. اونا را ایدئال خود تو قرار میدید و فاقیه در اونها میشید و فاقیه در اونها که شدید رشدتون سریع میشه، حرکتتون سریع میشه. در بعضی از تقابیر گفتن جذبتون من جذب آجل هر لبازی عمل و ثقل این جذبه ای از جذبه های خدا مساویست با عمل جذب اینست. اگه خواستون باشه در شبهای گذشته راجع به عمل ساله صحبت کردن، گفت عمل صالح با ایمان حیات طیب میاره. حالا امروز میخوام محدودیت عمل رو در مقایسه با جذبه و عشق بیان کنیم. عمل با مرگ تمام میشه، اثرش هست، عمل صالحی که کردید اثرش هست، اما زایندگی و تعالی و رشد و افزایش نداره، افزون نمیشه. اول اگر شما سطح عمل کردید، مثلا برغان مثال سطح عمل صالح کردید، این سطح عمل صالح هم این قیامت رای خاص و این پاداش و جزای خاص رو دارن، تمام شد. وقتی که مردید تمام شد، صد یکی نخواهد شد، صد صده عمل همونه. امروز اگر کاری کردید کاری کردید، مردید دیگه 99 صد تا نمیشه. حتی بحث شفاعت جای خودش به خاطر اینکه اون هنوز مقدمه شده دنیا رفته، اون رو قاطی نکنید با این بحث. بابا عمل تمام میشه با مرگ، اما در مورد مقدر چی بابا خدای تعالی و من یک طلب حسرتم نزل لبو فیها حسنا. بعدش و اون هر من هر شما مقدرت خیشان هم داری کنم من سمود هر کس نیچی بیاد برد زیاد میکنم این هم سایم زیاد میکنیم در آن نیچی را این نیچی که گفت هر کس نیچی بیاد برد در آن نیچی میافزاییم همون مقدرت این همه مفسر را متفق القول میگویم چون قبلش فرمود من بگو من جز مقدر نمیخواهم به باستن بعدش هر کس نیکی بیاورد نیکی برا میافزایی دستانی هر کس محبت ابراز کند من محبت برا میافزایی یعنی تنها چیز عملی فرمود عملی بیاورد عملی برش میافزایی خب جزا دو میدیم افل خود اون بشما جزا میدیم ولی نفر بود که اگر شما عملی تعدیل من یک عمل بهتون میدیم ولی در مورد محبت دو اگر محبتی ورزیدید ما برش میافزاییم محبتی میافزاییم پس تنها چیزی که گفتن قطع نخواهد شد محبت و محبت تا ابد ادامه پیدا کنه این اینو خواهم گفت تا خدا فداست محبت زایندگی داره اینو فقطن اداره بدید به مرور بیان خواهم کرد اما عمل تا شما بردید تمام شد برای همین حافظ هم گفت عشق میبرم عشق میبرم امید که این فن شریف چون من روی دگر موجب حرمان نشود هر چیز دیگری که خودتون بهش مشغول کنید از یه چیزی بازتون داشته و در یه جایی قطع میشه هر چی هر کاری بکنید بزرگترین عمل صالح هم بکنید تمام میشه تمام با مرگ شما و انجام اون عمل تمام تنها چیزی که همیشه هست و همیشه خواهد بود محبت پس این که فرمودن محبت اهل بیت و در قلبتون داشته باشید و بخواید بچه هاتون بیاموزید برای خودتونه بخواید که این چراغ شما را میبره جذبتون من جذب را فلحا یو رازی عمل از فقره جنه به سر کاری میکنن با یک جذب معادله یک جذبه یعنی یک کشش معادله هم برگی خود این مطلبان بازی خورده خورده اول مرو خانتر شورده بشنگ داستان از این داستان امیدوارم مناسب مجلس نیست سعی کنم یه مقداری سر سردستم نمیشه که بیچوری سردستگم نداره ولی خب یه منطقه اشوالش رو کنترول میکنم و خدمت رو نزد میکنم ولی مصنبی است مصنبی زود دو با اش رو میخواد مقایسه کنه بعضی ها با زود خدا رو عبادت میکنن بعضی با اش رو محبت خدا رو عبادت میکنن داستان مردم دو داستان میمونن ولی داستان رو وقتی شنیدید بکنید اندازه دور دیگه تمام شد اون رتبش رو بگیرید اختیار کنید دیگه یک شخصی بود یک کنیزی داشت همسر این شخص خیلی قیور بود در شوهرش و یه شخص اجازه نمیداد کنیز و شوهرش با هم تنها باشن و همیشه هر جا برد کنید هم با خودش میگوید یک روز رفته بود همم خانم و کنید هم همراش بود ولی یه روز رفته بود این گله سرشون شده برای شام پوشون نوع گله سرشون بود شام پوش یاد شفته بود بیاره گفت کنید برو زود از خانه شام پوی مرا بیاره گلش سرشوی مرا بیاره کنید هم گفت چشم به چشم کنید زود این چادر چاک چود کرد از همان رو رخ بزید تا در همان به اون خارق و به این بایی چه قرار کردن این باقات و منظر رو این پسدن دل گل سر شروع کرد اون هم گفت چادر چاک چود کرد بدو حالا برای هم که اون بدو این بدو که کنی زودتر خیلی زودتر رسید و وقتی که خانم رسید دیر شده بود و چرا؟ او با عشق میرفت این از ترس میدوید اون با شوق میدوید این از ترس میدوید اون که از ترس میدوید به مقصد خیلی دیر میرسه، اون که باعث میده به زود به مقصد میرسه. برای همین گفتن که جذبتون من جذبات الحق به واضحان رسانه. یک کشش از کشش های حق انسان رو برتر از عمل سقله میبره. یک نفر یه بار یک کسی شما رو بتونه تور کنه، شکار کنه، او شما رو از صد کلاس و درس و مکتب و اینها بالاتر میبره. کسی قدرت داره حجاب های نورانی رو بدره از کردن که به این سلاح مجهز باشه. اگر به این سلاح مجهز نباشه، حجاب نورانی رو کسی نمیتونه پاره کنه و بدره و بره. حجاب نورانی خیلی سخت ازشون گذاشتن. پس به ما گفتن که شما مبدد بیدی یکی اون او اصحابه کن علیه اجرد گلل مبدد در قرآن، جز مبدد چیزی نمیخوام. یعنی دفت همه رو بیزد دون مبدد خیشانم رو میخوام. پس کسی گمان نکنم با کسرت سلام، کسرت زکار، کسرت حج، جهاد به جایی میرسه بدون مبدد. برای اینکه در این موضوع تعبیر که جز این رو نمیخواهد، چون در این هم هست اگر کسی مبدد اهل بیت رو دیگه، این اهل بیت چطوری رو دیگه کردن؟ متقی بودن، مؤمن بودن، ذوالستیز بودن، نمازگزار بودن، یتیم نواز بودن، فروتن بودن، عفیف بودن، همه اینا میاد دیگه. وقتی کسی مهم در اهل بیت شد، او رو الگوی خودش قرار داد، همه اونا میاد. اما اگر کسی نماز رو به ناک خودش قرار داد، محبت اهل بیت رو قرار نداد، نهایت همش اینه که من نماز بخونم، اونم به نماز بیرون. اما اگر کنه رو نکار بگر گوه در مسلم. پس این یه نکته که من از شما محبت رو میخوام. حالا این دلیلش از کردم، دلیلش اینه که با محبت، با محبت سیر خیلی آسان تر میشه، خصوصا عبور از حجوب نوری خیلی آسان تر میشه با محبت. حجوب نوری خیلی سخت هم عبور کردن از شد. این نکته یه قسمت از عرضه بود. قسمت دوم عرضه همین سیر علم ها بود. این سیر از مدینه به مکه و از مکه به کربلا یک صورت ظاهری داره، یک صورت باطنی داره. صورت ظاهریش دیدی همه در سخنرانی را مرائز و معظم مجالس فقط شنیدی تو خندی. صورت باطنیش و سر باطنیش چی؟ این عبور از مکه، از مدینه، جایگاه عز و شرف به گودی قتلگاه، گودی هم یا قتل به گودی قتل به قتلگاه و از رانده شدن بدن کشته شده و خورد کردن استخوان‌ها یک معنای داره. خورد شدن همه استخوان‌ها یک معنای داره، معنای باطنی داره. اون معنای باطنیش با تلقی کردم این مقدار روشن شده. یه مقدار از هم خدمت روشن کنم به آیه دیگر از قرآن مجید که خدای متعال در سوره بقره کرد. بقره فرمود و این جعلنا البیت مثابة للناس، هنگامی که قرار دادیم این خانه را محل مرجعی رجوعی برای مردم و امنا و ایمنی و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم محلی برای نماز گرفتن بگیرید و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود و احبسی با ابراهیم و اسماعیل که خانه مرا پاک کنند برای طواف کنندگان و وقوف کنندگان. اعتکاف کنندگان، نشستگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان. تا انسانی که در مسیر هست، در راه هست، تا یک جایی به صورت نگیره، حد چیه؟ حد چیه؟ حد در موقع سیر انسان به سوی خدا. شما که نداریم بریم خانه خدا، یعنی چیه داریم بریم به ملاقات خدا؟ این یک صورت ظاهر جغرافیایی داره، یک معنای باطنی داره. این شب هم از کردم خیلی ها بدونی که از جاشون حرکت کنن به خدا رسیدن، جای جغرافیاییشون، من از خودشون حرکت کردم، از خود بیرون آمدن. هم شیخ ابو سعید هم خیلی گفتن که شیخ چقدر راه از تا به خدا، دو گام، یک گام از خود بیرون، یک گام دیگر بر سر خود، دو گام، یک گام بیاد بیرون، خود تو بدای کنار، پای قدیر هم بذار بر سر خود، خدا رسیدی. احتیاج نیست انسان این همه راه بره، گنج بازی بکشه، ولی این یه صورتیست برای اون معنا، این صورته، اون معناست. اون معنا رو چجور باید صرف کنید؟ انشاءالله بعدن توضیح خواهم داد. ولی وقتی که به کعبه رسیدید چه کار میکنید؟ تا اونجا که دارید چجور میرید؟ خطی میرید، سیر از منزل، از شهر و وطن تا کعبه خطی است، یعنی یک جاده رو میگیرید میرید. به کعبه که رسیدید چه کار میکنید؟ طواف میکنید یا مینشینید یا نماز میخونید یا رکوع میکنید یا سجده میکنید. پس سیر تا کعبه خطی است. در کعبه حرکت تمام میشه؟ نه. چرا تمام نمیشه؟ عرض کردم هم تقوی در سخنان امشه رو وقت کردم، در دو شب گذشته که مقام احسان رو صحبت کردم عرض کردم، چون خدا هیچ وقت رسیده نمیشه، هیچ وقت کسی به خدا نمیرسه، خدا همیشه فراتر از اون جاییست که ما هستیم. پس هر وقت به هر مقامی رسیدیم خدا فراتر از اون، این مقام حجاب نباید بشه. پس وقتی به خانه خدا رسیدیم نیستی؟ نه. چه کار کنی از اونجا به بعد که برن بچم خطی حرکت کنم؟ نه. چرا خطی حرکت برن که فراتر از اونجا جایی نیست که بری؟ کجا بری؟ حرکت های خطی حرکت های استکمالی هم و به یک برنام اون جسارت و گستاخی هم درشون هست. مثلا فرض کنید یک نفر که میاد دیدن شما یه حرکت خطی میکنه، میاد قلو شما در خونتون بزنه، دیدن تون کنه، بعد از اونجا راه گسته میره، معنایش این کارش چیه؟ تمام شد، من دیدن اینجا به بعد به تو احتیاجی ندارم، تو دردی من دوا نمی کنی، عشقی به تو ندارم. حرکت های خطی تا رسیدن به هدف یه نوع استکمال و کمال هست، بعد که به هدف میرسه شد این کمال رو رها میکنم، این کمال ارزشی نداره، بشده بشو سردر بشم میره سراغ بعدی. پس به محض این که هدفی عبور میکنید او رو پشت سر گذاشتید، او رو کم ارزش کردید، او رو تمام شد، دوره مصرف تاریخ مصرف تمام شد، عبور میکنید. پس یه نوع گستاخی و بیادبی در حرکت های خطی هست. اما اگر کسی حرکت خطی نکرد، یه جایی رسید نشست، دور زد، گفت از اینجا جایی دیگه نمیرم، خب نمیرم هم همینجا چکار کنم؟ دور بزن، پس هم باید مختلف ببینش، هر لحظه جلوه نو ازش احساس کن. اینا میشه حرکت های حرکت های حبی و عشقی حرکت های دولی هست. معمولا در زبان آمیانه وقتی ما کسی رو دوست داریم میگیم دولت بزنم. وقتی که کسی رو دوست دارن دولش میگردن. در معمولا وقتی که دول کسی گردیده میشه، اون کسی که دولش گردیده میشه مقامش بالاتر از کسی که طواف میکنه، دول میزنه. در قرآن مجید هم وقتی گفته میشه اهل جنت یطوف علیه ولدان مخلدون، کودکانی دور اونها میگردن که طواف میکنن. دور اونها این کودکان طواف کننده دور آنها، به خاطر اینکه اونها عاشق اینا، یعنی اهل بهشت عاشق مؤمنن، نه مؤمن عاشق بهشت. بهشتی ها عاشق مؤمنن، برای اینکه بگه اونها طواف میکنن دور مؤمن، دور رو میگردن. حرکت دست کردن خوبی حرکت دوریست، نه حرکت خطی. پس در این آیه کریمه فرمود به ابراهیم گفتی به ابراهیم اسماعیل خانه مرا پاک سازی برای طواف کننده. طواف کننده ها کی هستن؟ سالکان عاشق. سالک تا وقتی که حرکت خطی میکنه عاشق نیست، مهاجر الله هست، رونده یه سوی خداست، اما عاشق نیست. مشتاق ممکنه باشه، بین مشتاق و عاشق هم فرقه، مشتاق هم ممکنه باشه ولی عاشق نیست. وقتی که به محبوب رسید، محبوب رو دارا شد، عاشق محبوب شد، دور محبوب میکرده. ولی سالک هم سالک به درجه حب که میرسه دور میده خانه مرا پاکیزه ساز برای سالک های مشتاق طواف کننده. و بعد برای سالکان عاشق طواف کننده و برای عاکفین. عاکفین که اصلا از سلوک گذشتن یه مقداری و واصل شدن و نشستن، به مقام تبکر رسیدن، تبکر بر خدا دارن. کسی که نشسته حرکت دیگه نمی کنه میگه من تبکر هم تو چیزی نمیخوام، اعتباد من به تو هست، نمیرم از اینجا جای دیگری، برای در این از در این خانه به اینجا نمیرم، نمیشید. و برای رکوع کنندگان، اونها کسانی هستن که خضوع دارن در دم به دم تجلیات صفاتی خدا بر اونها میشه، نه تجلیات افعالی. تجلیات افعالی مال کسانی است که مینشینن، خدا عهده‌دار زندگیشون میشه، عهده‌دار امورشون میشه، نه نشستن. اونا که رکوع میکنن کسانی هستن که خدا هر دم از این دار بری براشون میفرسته، هر دم یک تجلیه میفرسته براشون. و اونهایی که سجده میکنن اونهایی هستن که فانی میشن، فانی بالله میشن تا باقی بالله میشن. پس وقتی کسی رسید به خدا بایستی حرکت دوری، بعد حرکت دوری اعتماد، خوب که شناخت و زد به محبوبش رسید اعتماد میشیده. وقتی که نشست تجلیات صفاتی، تجلیات ذاتی که شروع میشه، خدا ذات او را از بین میبره و فانی میسازه، بالقوه بالله میشه، اون مقام دوار بالله حالا مورد بحث من نیست، الان وارد اون نمیشوم. فقط این رو میخواستم در این قسمت عرض کنم خدمتتون که پس انسان محب با خدا میمانه، با ولی خدا میمانه و با همت او پرده دری میکنه، با همت او از حجاب های نورانی عبور میکنه و میره. قهد و خفته ای و نشد عشق را کرانه پدید، خفته ای و نشد عشق را کرانه پدید، تبارک الله از این جهر که نیست پایانش. کرانه نداره. ما ها نشستیم اینجا میگیم خب شهر سالم همین خدا بچه همون رو که ازدواج دادیم، یکی همون هم که گرفتیم، من بونم دیجه نیستم که داریم، یه چی میخوام از خدا؟ نماز هم میریم میخونیم مسجد رو بیاییم، ها پایان کار همه ما اون اقیانوس بیکران همین مقدار ساحل نبردی تمام شد. اگه ما حسن میخوایید درس یاد بگیرید ببینید چه کار کرد. میخوایید حسینی باشید ببینید میتونید این عشق و شغل راه نگه دارید در قلبتون برای خدا که هر روز از یک مقامی مقام که مثلا مقام نیست مثلا شغل مقام از یک حجاب نوری اعظم بیرون بیارید به حجاب دیگری همینطور یکی پس از دیگری که خدا پرده ها رو برم و به نشون بده کی هست و چی هست. خدا از ما پنهانه از ما رو گرفته در حجاب از ما خودشون نشون نمیده فقط به محبانش اونایی که به اون حمد بالا نارد شدن میرسن. اما دیگه این مقدار شده برای این بود که بگم از امام حسین علیه السلام حمد بلند یاد بگیرید این حمد بلند جز با محبت امکان پذیر نیست نمیشه محبت هم شب خطر کردم شام یک طوری دادم یه حدیثی را به خودم وارد بحث و بحثل بشم در منابع روایی من البته از سنن ابن ماجه میخونم که با یک از جمع اولی کنندگان حدیث اهل سنت هست باید که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به علی و فاطمه و حسن و حسین گفت انا سلم لمن سالم و حرب لمن حارب. این همه شنیدی تو زیارت عاشورا هم شبیه این تعبیری هست که ما میگیم نکته ای که داره این هست که این شارعه وقتی هم شارعه سنیه سنن ابن ماجه که این نکته برش هست چرا نداریم من محاره بون و من حالتون من حال بون من جنگم نبو من جنگو هم و من جنگم با کسی که شما بجنگید و من صلح هم نبو من صلح کننده هستم خب من صلحم با کسی که شما با او از بر صلح درآیید خب علی فاطمه حسن حسین من جنگم با کسی که شما با آنها بجنگید. این سخن کیست؟ سخن رسول خداست که حداقل مؤمن باید به او اعتقاد داشته باشه مسلمان مؤمن باید به او اعتقاد داشته باشه. این نکته بعدی این رو میشه تأمین داد این نه فقط برای صلح جنگ نیست برای همه چیزه. من حبم با کسی که شما محبش باشه من حبم یه وقتی که شما من محبم حدیث داری که این تعبیر من مخالف هستن در یک بیعتی که بین اهل مدینه با رسول خدا صورت گرفت در بخش از اون فرمان شد چون با اهل مدینه گفت من محاربم با هر کس شما حرف کنید تو من محاربم نگه من حربم تو حدیث که من محارب هستم با هر کس که شما با اون حرف جنگ کنید به علی المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیه السلام گفت من حربم نگفت من محاربم. این مبالغه است یعنی اصلا پکر این که من محاربم من این من یه موجودی بدم یکی از صفت هم جنگ کردنه من یه چیز هم یک از صفت هم سور جورانه بودن من یک شخصی هستم یکی از صفت هم محب بودنه محب برزیدنه اما اگه بگیم من حبم با کسی که شما رو دوست داشته باشد یا شما رو دوست داشته باشید این یعنی من هیچی نمه سرکه بودن نسبت به او، پس سراسر عشقم به او. این حرف معنیش چیه؟ معنیش این هست که یکی میشه انسان با چنان شدت عاطفه، شدت احساسات قوی داشته باشه که یه پارچگی داشته باشه نسبت به چیزی. یه پارچه، بگید من سل هستم، من یه پارچه سلمم، حبم نسبت به شما، این چیزی که نیزم، حب مرزه. کسی که خوب به مرز باشه به رسول خدا و رهد بیت رسول خدا دارم، منم حبم با او. حالا شما یا رحمت خیلی بنده اگر این همون باور بکنن چه چیزی به نظر این که رسول خدا حب به نسبت به شما باشه؟ بگی من حبم یا من حردم. اگر خدا نکرده ما جنگ کنیم دشمن باشیم با اهل بیتش، بگی من حردم با اون سراسر جنگم با. از اون طرف اگر گفت شما محبید منم سراسر حبم، شما این کار رو بکن، شما میخوایی بچه تو حفظ کنی نمیتونی، میخوایی بچه تو حفظ کنی نمیتونی، باید سعادت حفظ کنی نمیتونی، اینا بدون توفیق نمیشه، اینا یه یک سرچشمه، اینا موحد و مسلمان اگر اینا رو نفهمه که اینا رو بس بفهمه که من یه جای دیگه میرم، اینا از یه جای دیگه حفظ میشه. اون بالا رو درست کنی بالا درست میشه. ما همه سرگرم درست کردن پایین ها هستیم. اگر که رسول خدا رو قرار دادیم نسبت به خود ما، اون چرا که سلام ما خیر ما را انجام میده، مواظبت میکنه از ما و ما ادعا اطمینان خاطر به حسب ظاهر قبل من میدنیم چیزی نشده خلاصه کارش، اون را نمیفهمم چی شده به ما امسه خلاصه کارش خیلی هم اتونه بکرم خلاف کارش بلند نمی فهمم چی شده از گلا درست شد انشاءالا همچی درست انشاءالا تفت کردم بذاری میگیم به رخص مقتر شب هشتم رو که ساخت بدن به ذکر رو بزرگ داشته یاد علی اکبر فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام. اول یه نکته رو خدمت رو نرز کنم که ابن حسن محمود مترجم اعتلاف زوال حسن شعرقی که از بزرگان فنون معاصر بود احمد الله علیه یک پاورقی داره میگه از یک منبع راجع معجزات یک کتابی که راجع معجزات رو جمع آوری کرده یه معجزه رد امام حسین نقل میکنه میگه علی اکبر کودک بود بچه بود به پدرش گفت من موز میخوام یه میوه دیگرم گفت چه کنم انگور حالا موز و انگور میخوام قصه بود که به ذهن من خاطر است در فصلی که فصل میوه ها نبود مثل الان نبود که مثلا چه فصل همه میوه رحمت بیاره بچه کوچکی بود به پدرش گفت پدر من موز انگور میخورم حالا تو موز انگور کردم بگید حسین دستت به ستون دیوار در مسجد ستون مسجد موز انگور در آور به سرش داد گفت پسرم آنچه خدا برای اولیای خودش ذخیره کرده است بدتر از این هست کسی که اعتماد دیشرف میکنی ادامه سخن نیست کسی که اعتماد کنه به خدا و به سوی خدا بره برتر از اینها نصیبش میشه چیزی بسیار بالاتر داره اینا چیزی نیست چرا معجزه کنه؟ چرا کرامت کنه؟ ولی امام حسین نمیتونست موقع ممکنه ریشخند بزنن چه ماله ای داره؟ حالا این که اتفاق افتاده یا نفتاده یه بحثیست او بس که تحقیل تاریخی نرم کنه اتفاق افتاده نفتاده اما چه مانعی داره که جنیان آمده باشن به امام حسین گفته باشن ما آمدیم به یاری تویشون گفته باشه که نه من احتیاج به یاری شما ندارم حالا به هر دلیلی شما نامری و نامری بید که احتمال داره که ایشون به وچه که محرم بودنی هرچه چه چیزی از بین میره وکه درگاه رو مسلسم رفتم دونست مگر به اذن الله چه به مانعی هست که به اذن خدایشون تونسته باشه مثلا دار برو در آمده باشه از خاک دست بارش گفته باشه که میخواید بنوشید بنوشید ولی ما قرار نیست اینجوری بمیریم ما قرار تشنه بمیریم این که به جای دارم ضربه میخوره حالا کسی میگه نکنم بکنم یه من میگه تحریز کاری که بس نابد کاری کار کردی رو نکرده ولی مانعی نداره که کرده باشه این کار اون چی که مهمه ایشون میفرمد که اون چه مرد خداست برتر از این هست ولی کرامات و بوده برتر اینا چیزی نیست اینا یه مش مرتاق هم میتونن بکنن یه مش اجنده هم میتونن بکنن یه مش شیطان برتر از این کار هم میتونن بکنن اینا چیزی نیست اگر به خدا اعتماد کردی و اونجور که دستور داده بود زندگی کردی و رفتی مطابق بین خدا زندگی کرده شهید شده اون هنره هنر اونه هنر این نیست که انگور و موز در فصل دیگری قرار بده به کسی هنر اونه این یه نکته در روز عاشورا من از مختر یک قسمت خدمت عرض کنم که آخر شب شد نوشتم که پس فرزندش علی ابن حسین علیه السلام که هم در اصلی قبل از این قبلش و سر یه بدون قبلش و آخر شب بود حسین علیه السلام فرمود آب برگیرم چند یک دور ساعت قبل است بعد همین مقدار را رفتن در حالی که سوار اسب نشسته بود خوابی سبک حسین را بگره لحظه بگنون یعنی به خوابی ایدار شد و گفت انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله رب العالمین این سه خبر را دو سه بار تکرار کرد پس فرزندش علی ابن حسین علیه السلام که هم بر اسبی سوار بود رو به دو کرده بود من اول به این که اون گفته بود چیه کار ندارم به این نکته کار دارم کبول فضل علی اکبر علیه السلام فرزند بزرگ امام حسین بود در طول این مسیر دوشا دوش پدرش هر جا قرآن ایستاد در این ابرام داره موقعی که باید رفت قضرت امام حسین با قبل سب قبل از درگیری های صحبتی کنه شب قبلش ابو الفضل عباس و علی اکبر دو طرفشون رفتن با ایشون همراهی کردن را رسیدن به سپاه عمر سعد این نشون میده جایگاه علی اکبر رو که بازوی راست به حالا بازوی نیرو مرد پدرش بوده همیشه کنار پدرش بر ابو الفضل عباس میبنده اون شب کنار پدرش بر اسب سوار بود رو به پدر کرد و گفت چرا حمد خدا کردی و انا لله و انا الیه راجعون گفتی فرمود ای فرزند اکنون فرق نوازن رو بود اسب سواری پیش روی من نمودار شد که گفت این قوم می روند تا مرگانها را می برند دانستم که خبر مرگ ما را می دهند مرگ به دلایل مختلفی می دانستم این هم یک سنده بود پسر گفت یعنی علی اکبر گفت آیا پدر ما بر حق نیستیم سوال کرد من حرفمون حقه کارمون حقه یا نه فرمون چرا سوگند به آن خدا که بازگشت از نکام سوی اوست بر حق بود علی اکبر گفت پس دیگر باکی نیست چقدر با شهامت سوالش این نیست چجوری کشته میشه سوالش این نیست که راه نجاتی هست میشه چوری که زد کلکی زد یا نه میشه نیرو جمع کرد یا نه سوالش اینه که حقم یا حق نیستی این جایگاه علی اکبر رو نشون میده علی اکبر کسی است که وقتی معاویه علی شاه میگردن بعد از تو خلیفه چه کسی خوب بشه اون شیطنتش بود البته مخواستم ببینن که مثلا اسم امام حسین رو نمیاردن گفت علی اکبر علی ابن حسین شایسته خلافته چون از ناوی مادر به یکی از بزرگان عرب محصوب بود از ماهی پدرم به رسول خدا و شمیدترین شخصم به رسول خدا بودم. نبیت به خاطر اینکه مسئله به امام حسین عبور بده و امام حسین از زنده مردم بیرون کنه، کش یه نفر که مثلا قابلیت هم تو زنده مردم هم داشت نظر میکرد، چون امومشون درنه قابلیت در زنده اکبرم بود گرچه بس امام حسین بس دیگری است، منطقه شیطنت مرادی هم یه چیزی داشته، یه نچکی داشته که بهترین کف برای خلافت علی ابن حسین هست. پس ملاحظه فرمودید که این جایگاه علی اکبر رو از نظر شخصیت و حق طلبی ملاحظه فرمودید. حق طلبشون رو خدمتون از من از نحس المحبوب خدمتون بکنم. آن حضرت یعنی علی ابن حسین از نیکو صورت و زیبا خلق خلقت ترین مردم بود. از پدر خیش دستوری خواست او به حضرت خورد چرا گذشت که حضرت خود دارید به زیادانش گفتن یه طرف ایده موندن که عرف کردن حسن یعنی رسول الله ما شبه رو خدا رو چی بدیم جواب کردن چی بدیم که تو رو یله رها کردیم در این بیابان در میان دشمنان رفتیم. خیلی با غیرت بودن یاران امام حسین. دیگه غیرت چه بود؟ صبح به عاشورا امام حسین وقت سخنرانی کرد خودش سخت شد. دیدید یه وقت مثلا فرض کنید که شما یه مهمانی هست بزرگی هست و مثلا سفره باید بندازه، خودش میاد مثلا سفره رو میندازه اونا که معرفت دارن اون کنار نشستن نکاجه ها شما بشین چون باشه نفر رو میدازید این متعیده هستی اون نوبت به شما نمیده به فرمایی بشوید کنم خودش میاد این کار رو دوست نمیشه به کسی نمیده شما دارید خودش میاد این کام به تو بسن خودش نوبت داره چی یادم شروعش گرفتن گفتن یک نرس رو به شما کجا میرید گفت اینا با من جنگ دارن و اجازه نمیدن من درم از اینجا من رو بکشم با شما کاری ندارم بذارید من درم شما هم از آچی گفتن که ما به هیچ وقت اجازه نمیده که تو رو در میان این گرگ های اونا شما رها کنیم تنهای خودم رو در داریم و فراد داریم بریم به خدا قصد این کار رو نخواهیم کن نمام خیلی پیشنهاد دیگری دار گفت پس یکی از شما یکی از خاندان من دونه دونه بریم به موقع اولی که از شما یک از هم داریم گفتن این هم شده از اون نیست به خدا قسم تو ما هستیم اجازه نمیدیم کسی از خاندان شما به میدان بریم این به همین بعد جنگ صفین هم شد در جنگ صفین محمد معنفی یه چند بار رد نمیدان آمد مردم رو به حضرت علی کردم گفتن که حسن و حسین چرا به میدان نمیاد؟ یا با سؤال یا با رفتارشون این سؤال رو مطرح کردن از امام علی علیه السلام چون محمد حنفی خسته شده چرا چیز به میدان نره؟ حسن و حسین به میدان نره امیر المومنین علیه السلام گفت تا فرزندان من هستن نوبت کشته شدن فرزندان رسول خدا رو میرسه گفت این یادگار های رسول خدا هستن این اصحاب هم گفتن که تو نه هستی نوبت خاندان تو نمیرسه وقتی که همه این ها کشته شدن دیگه کسی نمون یه من چیزی نگفتی در حدید علی اکبر آمده به تخت پدرش سوار و اسب آمده دیگه اسم میدان رو بده بعد از مقاتل گفتن امام تعلل ورزید گفت که حالا چه سر کن میگن که یک جا همی گفت به اون حجاب نوری هم این در میخوره برمیگرده چقدر همزاد بگویم حسین آنقدر وابسته در اکبر بود که داخل درهای خیگرش داشت کنار خودش. این که گفت خب پس برو از من از زینب خدا حفظی کنم از اهل حرم خدا حفظی کنم در نختر دمش دست دستوری خواست که به هر رود او را دستوری داد انگاه برم امیدی بدون گریز و چشم به زیر انداخت و بگریست. بعد نوشتن که وقتی که علی اکبر به میدان میرفت گفت خدایا شاهد باش که کسی در برابر اینها قرار گیره که شبیه ترین مردم به رسول تو بود بر نظر خلق و خلق. و هر وقت دلتم تنگ میشد برای دیدار رسول تو به چهره اون نگاه میکرد. در همین مفتر نوشته است و وقتی که علی اکبر به وجدم رفت همه می دهد جنگی دلیری بود چند بار جنگی دیگه سه بار برگشت. این جنگ سه بارش رو من خواهش میکنم بهش دقت کنیم انواع مختلفی معنا کردن ولی به نظر من چیز دیگه می رسه. گفتم علی اکبر می آمد می گفت پدر تشنگی تشنگی. علی اکبر مدت ها بود دست راست یا حالا بگیم یکی از کارگزار نزدیک پدرش بود بعد از اول پس عباس علیه السلام چطور میشه مردونه که پاکی در چیز نیست پاکی در خیمه نیست آیا میبه پدرشون دل پدرشون رو شکن آزار بیشتری دل پدرشون میدونست که هر بار که بیاد امام حسین در گرنجش بیشتر میشه برای چی بیامد برمیگشت نزد امام حسین هر بار که بیامد و دفعه یه سرگون گفتن که امام زبان خودش رو در آورد در کام علی اکبر گذاشت و علی اکبر این رو اینجور معنا کرد که این بار بر نخواهی کرد بار دیگه بر نکن. این معنای که از این کردن این بود که امام میخواست مطمئن بشه علی اکبر تکامل خودش رو کرده تعالی خودش رو کرده و هر بار که می آمد گزارشی که مبادله می کردن این ارواح این دوتا و این دیگر این بود که پدر چه اتفاق داره می افته اون احساس خودش رو پیان پدرش بیان می کرد نمی آمد آب بخواد آب که می دونست خبری نیست کفار سبون که آمد دهانش رو زبانش رو گذاشت در زبان علی اکبر بعدم گفتن عقیق انگشترش رو گذاشت در کار علی اکبر و گفت برو. بعد علی اکبر رفت به میدان به شکلی که دوباره تعداد کشت به او حمله کردن و گفتن که خون جلوی چشمانش رو گرفت بعد پایش از ریکاب دیگه رو بنده ملامت این که به عصد بگید که ندار تمامه بعد خون جلوی چشمان عصد هم گرفت و از به جایی که بیاد به طرف خیمه پدرش رفت به طرف سر دشمنان و وقتی که اون بود در میان دشمنان قرار داد ریخ بر سر بدن او و او رو تکه تکه می کردن امام حسین وقتی دید که علی اکبر افتاده بر زمین حکم آورد که علی اکبر رو بگیر و اونها رو پس بزن اونها رو پس زد بر سر نش علی اکبر که نشست زینب کبرا آمد بر سر نش علی اکبر افتاد جز نش و امام حسین بعد بردن امام حسین زینب رو بلند کرد در دادن ابو الفضل افراد که زینب امام حسین رو بلند کرد ولی یه نکته رو گفتن گفت که یا علی الان دنیا بلده کردن خاک بر سر دنیا داد بعد از تو در این دنیا چی میده که وجود نداره که الان بشه نگاه کردن داشته باشه بشه خاک بر سر دنیا باشه و بعد گفت به جوانانش کن بیاد برادر این رو بردارید ببرید تا من ندارم همان تا قضیه که برو به خیلی ها ببسنم و سلام علیکم برمتالله